بعد امواله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله و السلام عليك يا صادق آل محمد صلوات الله عليه اجمعين. این طبیعی است که در هر مرحله از زندگی به ما فرمودند که نسبت به دین خودتون باز به سراغ یه نوع شدت دینداری بریم. یا ایها الذین آمنوا آمنوا به این معناست که ای مؤمنینی که ایمان آورده اید ایمان بیارید. خب معلومه که نمیخواند که ما اون ایمان قبلیمون رو زیر پا بگذاریم. امدان است که از این آیه و امثال این آیه برمیاد که ما باید در شرایط مختلف دینداریمون رو بازخوانی کنیم، زنده ترش کنیم. عنوان بحث امشب من خدمت رفقا اینه که راز نیاز بشر به نبی و نبوت چیه؟ یعنی در واقع سوال از خودمون اینه که ما نسبت به نبوت نبی چگونه باید بیندیشیم؟ خب ما که هممون باور داریم به لطف الهی، نبیی که خدا برامون فرستاده است، ولی باز این سوال هست آیا ما در نسبت اون باور و اون عقیده‌ای که داریم جا داره که باز بیندیشیم؟ به نظر من این نکته مهمی است. شاید یکی از ضربه هایی که ما بعضن در طول تاریخ خوردیم از همین جا بود که با نسل جدید بر اساس اندیشه دیروزین روبرو شدیم. خب این فرزند من و شما تو ذهنش هست که بابام چنین باور و عقیده نسبت به نبوت داره، در صورتی که این نیاز داشت به اندیشیدنی مطابق سؤالهای امروزی نش. منکر نبوت که نمیخواست باشه، میخواست بگه در جواب سؤالهای امروزین من اون دینداری و اعتقاد به نبوت رو چگونه من باید جواب بدم. با این دید باب بحث را در چند نکته ما باز کردیم. اول این آیه مشهور سوره توبه آیه 128 خیلی بحث داره، در همین سفر اربعینی هم مشالله یکی ما رو پیدا کرده بود، فکر کنم یه 2 ساعت فقط راجع به این آیه بحث شد، خوبم بود. خب آیه رو بلدید، ولی عجیبه، میفرماد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. مفصلش در سالهای پیش بنده بازم در این رابطه ای آیه عرایزی داشتم، اما اینجا سوال ماست در تاریخی که بشر مسئله خودش شده است، خودش مسئله خودش شده است. خب قرآن اینا پیش بینی میکرده است. قرآن برای همه انسانها در طول همه تاریخ حرف آورده است. تمام ابعاد بالا و پایین انسان مد نظر خالق انسان است. حالا با این دید نگاه کنید آیه را که می فرماد که ای انسان ها حقیقت آن است، لقد را اینجور معنی کنید، جاءکم رسول من انفسکم، پیامبر اومده از که قصه خودتون است. من انفسکم یعنی چه؟ مثلا شما میگوید من خودم اومدم اینجا، یعنی قصه خودم بود، یعنی اومدن اینجا قصه خودم بود. من انفسکم خیلی آیه عجیب، جمله عجیبیه. آقا من خودم اینا گفتم، یعنی من انفسی از خودم گفتم. حالا آیه میگه که پیامبر از خودتونست، به چه معنا؟ همطور ساده ازش رد نشیم، یعنی قصه جان خودتونه. شما وقتی میگون این کار را از خودم انجام دادم، یعنی قصه جان من بود. حالا میفرماد که ای آدم ها متوجه باشید چقدر جدیست، لقد جاءکم رسول، از طرف خداوند رسولی برای شما اومده است. من انفسکم، میخوام رو این نقطه بعدنم بمونیم، یعنی شما اگر در جان خودتون عمیقاً کند و کاو کنید، پیامبری پیامبر را در جان خودتون تصدیق میکنید. او بیش از شما شما است. کافیست شما کند و کاو کنین در درون خودتون، ببینین عجب، در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری. من عرایزی در همین شعر نسبت به حضرت داشتیم، عجیب، خیلی آیه کمکمون میکنه. بعد میفرماد حالا این انسان که بیش از تو تو هستی، بیش از تو که تو هستی او تو است. میگه معلومه که خب عشقش فوق‌العاده است. حالا عزیزون علیه، و خیلی گله دارم، گله، حالا میرسیم. من این جمله آقای ملکیان آوردم اینجا که میگه اصلا به این دلیل دین به درد نمیخوره که توی و منی و کسرت و نفی غیر میکنه. اتفاقا درست دین وقتی که درست به صحنه بیاد، غم همه را میخوره در نسبت با خودش. ببینین عزیزون علیه را که بلدین دیگه، عزیزون علیه ما انتم، بر او سخت میگذرد اگر به شما سختی بگذره. خودمون هم باید با هم تعارف نداشته باشیم، به خود پیغمبر قسم، اگه شما مشکلی براتون پیش بیاد و من نگران نباشم، به خود پیغمبر دروغ میگم که من مسلمونم. مسلمانی یه روحه، یه نوره. خب این آیشه ببینید، نمیدستیم روش بمونیم. عزیزون علیه ما انتو، حریصون علیکم، حریصست بر این که میخواد شما عقب نیفتید از اون چه که باید باشید. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. تازه حالا بر همه انسانها، بر کافر و مؤمن قصه میخوره، به مؤمنین که میرسد یک ارادت خاص داره. ببینید قسمت قبل آیه را بعدش که رفت بدین عجیب میشه و بعد آخر آیه هست بالمؤمنین رؤوف رحیم. پس عجب، پس قبلش مخاطب همه انسانیت هست. رو این خیلی ما حرف داریم، تهمت به ما زدن که دین موجب میشه که نفی غیر بکنید. اتفاقا دین در جان انسان یه نور رو شعله میکنه که غم غیر میخوره. از آیه برمیان، آن حاشیه‌ای که نوشتم من میخونم، به این فراز در آیه توجه فرمایید که رسول خدا را از جان انسان‌ها می‌داند. آیا در این رابطه نباید با نظر به آن حضرت آینه‌ای از وجه متعالی خود را مد نظر قرار داد؟ شما وقتی که قصه پیامبر می‌شنوید، سیره پیامبر می‌شنوید، نمی‌دونم چی پیش میاد برامون. جز این است که جمال نهایی انسان را که بیش از ما در کمالات انسانی ما خود را ظاهر کرده است باش روبرو میشیم. آینه حضور برتر ما پیغمبر هست. ما تا اینا نتونیم برای این جوانمون بگیم که فکر میکنید ما الکی همطور دلمون میخواد پیغمبر را قبول داشته باشیم. کی ما دلمون میخواد؟ هزار دغدغه داشتیم، از بس نتونستیم کافر بشیم مؤمن شدیم. بنده از نام دیگه، حالا شما بخواید نخواید، من بنده هر چی تلاش کردم نشد کافر بشم، از بس این پیغمبر بزرگ است. یعنی ما تسلیم پیغمبر شدیم از عظمتش. ادونه من یادمه در بین دیپلم بعد که اومدیم دانشگاه یه درسای عجیبی به ما دادن، ریختیم به هم. یعنی درسای دانشگاهی اون زمان هم که به خصوص خاص بود، یعنی مسئله برامون وحی مسئله شد، اصلا عبادات مسئله شد، ولی خدا به لطف الهی کمکمون کرده بود. چون قبلش یه مطالعاتی داشتیم دیدیم نه، نمیشد از این پیامبر دست برداشت. به چه اعتبار؟ به این اعتبار میگم، هر آن چه که بخوای بزرگ باشی باید در دامن این جمال محمدی صلوات الله علیه و آله حاضر باشی. جمله را یه بار دیگه میخونم: آیا در این رابطه نباید با نظر به آن حضرت آینه ای از وجه متعالی خود را مد نظر قرار داد تا از درون بی‌معنا شدن انسان برای خودش رهایی یابیم؟ چطوری بخونیم؟ تا از درون بی‌معنا شدن انسان برای خودش رهایی یابیم. این یکی از مشکلات بشر امروز، بهش میگن بحران هویت. یکی از مشکلات بشر امروز بی‌معنا شدن است. با اینکه بهش بگو نماز بخونا رو سرید و سرید کنم، مسئلهش هنوز حل نمیشه. باید در درون خودش احساس یک معنای متعالی بکنه. در ازای این معنای متعالی میبینید که در نسبت با حضرت پروردگار حالا میتونید این معنا رو حفظ کنید که حالا روش باید بمونیم دیگه. پس رو این موندید که ما در این زمانه باید نسبت خودمون را با شخص پیامبری که همه کمالات انسان را به ما تذکر میده روبرو باشیم. که حالا بعد آیات قرآنه که میخونید، حالا باز اشاره کنید ببینید عجیب، قصه این قرآن قصه خودتونه و نمیشه اینا در حد بشر باشه، که حالا بحثش جداست. در شماره 2 میخوام همینا بگیم که خب اگر شما میخواین در یک معنویت اصیلی باشید که هیچ چیزی شما را نلرزونه، ما میگم خود قرآن گفته چه کار کنید. اول آیه را با هم میخونیم، خیلی آیه عجیبی است. فقط یادتون باشه این آیه را علامه طباطبایی حدود 40 صفحه در شرحش نوشته و شرح فارسیش 70 صفحه است و تو اون کتاب خیشتن پنهان مفصل فکر کنم 20 صفحه ما در خلاصه شرح علامه طباطبایی 20 صفحه تو اون کتاب خیشتن پنهان سخن داشته. این آیه آیه عجیبی است. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای بچه مسلمان ها، با کافرها اینجا کاری نداره، با شما کار دارید که خطری شما رو تهدید میکنه. آیه رو بعد میخونیم ببین، میگه مواظب معنای خودتون باشید. علیکم انفسکم رو چی معنا میکنیم؟ شما را باد با خودتان. یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، چرا خطری بر پیش است؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما در این مسیر یافتن خودتون به عنوان معرفت نفس حقیقی در میدان بیاید، لا یضرکم من ضل، اون کسی که میخواد شما را گمراه کنه هزار حیله و نقشه بزرگ پیچیده که داره نمیتونه، وگر نمیتونه. بنده حالا اگه سوالای سایت ملاحظه کنید، امروز غیر از بحث معرفت و نفس شما هیچ جوابی برای معاندینی که تحت تأثیر فضای مجازیان که اینها را به یه یقین اصیل برسونید ندارید. ممکن است برایش خدا را ثابت کنید، مسئلهش نیست. دروغ میگه خب باشه، من چی؟ اگه خودش را در پیش خودش حاضر نکنید که تو بسی علیکم عرف، تو بسی صحنه های متعالی حضورت را تا آسمان های متعالی میتونی احساس کنی، دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، اگه نتونید انسان را در اینجا حاضر کنید، طوفان گمراهی های امروزی خطرناک است. میگه که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، بعدش چی؟ ان شاء الله مرجعکم جمیعا. خیلی هم اون وقت تازه میفهمید که عجب، همه داریم به سوی یک نهایت متعالی که حضرت الله هست سیر میکنیم. فینبئکم بما کنتم تعملون، اون وقت میشه بهش گفت که این گناهی که میکنی درون تو رو نابود میکنه. ما هنوز اینو نتونستیم برای جوان حل کنیم، یعنی یه جانی بهش ندادیم که در جان خودش ببینه عجب که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. من همیشه مولوی را مثال خوبی میدونم، اون داستانش بلدید. خیلی این دستگاه عجیبیست که در شرح حالش داریم که خب داشت در بزم شادی خاص عرفانی خودش، بعد گرسنه شد، به یکی گفت یه تیکه نون یه جوری به ما بدید بخور. خیلی آدم ساده زیست فوق العاده ای بود، چون قد خیلی هم ریزه از منم ریزه تر بوده ظاهرا، با یه تیک با دو لقمه سیر میشد. درسته که اینا هم میگن حضرت مولانا زود میرن بالاخره یه نون حسابی گرم و نرم براش میارن، تا نگو خوشمزه بود از ایشون، بیش از مقداری که بدنش میخواست است میخوره. یه مرتبه نده وای چرند شدیم، اون نورانیتش حس میکنه رفت. وقت جملهش اینه دیگه، از برای لقمه ای این خارخار، از پس لقمان برون آرید خار، بهر لقمه است بهر لقمه گش، لقمانی گرو وقت لقمان است، ای لقمه برو. چرا اینا فهمید؟ چرا فهمید ای این لقمه تاریکش کرد؟ برای اینکه اول روشنایش شناخته بود، اول پیش خودش بود. انسان اگه پیش خودش نباشد گناه را زشتیش حس نمی کنه. حالا هرچی شما بگو جهنم میری، گناه خیلی خطرناک است، منکر که نیست، نمیتونه خودش را حفظ کنه. امروز بشر طوریست که اگر در وجه متعالی خودش حاضر نشه نمیتونه خودشا از گناه ها مبرا کنه. و الحمدلله عکسش دیدین دیگه، جوان عزیزمون رفته است 40 نورانی شده است. حالا آنی که یه گناه میکنه میفهمه، برای من مینویسید که چه خاکی بر سرم بکنم، فکر کردم آدم شده، جواب نوشته اتفاقا آدم شدی که آنی گناه را میفهمی زشتیش را. یعنی خب بالاخره به این راحتی که شیطان دست از سر ما بر نمیداره، ولی مواظب باشیم مایوسمون نکنه. من دارم حرفم اینو با ببینید، این پیغمبری که شما به لطف الهی میلاد اون حضرت را به شادی نشستید، با این حرفا دارد با شما صحبت میکنه. هر زمین بودا در رابطه با نبوی و نبوت چگونه بیندیشیم؟ میگم به این معنایی که این آیه رو آورده است، من حاشیه‌اش رو میخونم. اگر متوجه حقیقت خود که همان نفس ناطقه انسان میباشد بشوید، آزاد از هر فضای گمراه کننده، میتوانید از هدایت الهی بهره مند شوید و تا رجوع به خدا پیش روید. از کجا گرفتیم؟ الله مرجعکم. خیلی ممکن است بکن رجوع به اینا نمیتونیم حالا بحث کنیم. رجوع به خدا یعنی چی؟ یعنی مثلا بودم بریم به خدا، یا رجوع به خدا یعنی افق گشوده بشه، نور خدا را در عالم ببینی. اینا میگن رجوع به خدا، پیش میاد خدا، میدونه برای اونهایی که پیش اومده است. آیا حالا سوال اینه، مواجهه با چنین آیاتی حکایت اصالت دین را برای بشر امروز روشن نمی کند؟ تا در فضای بسیار تاریک تاریخ فریب نخورد. من زله ازهتدیتوم، یعنی الانه شما تقریبا میبینید که فوقلاده فضا تاریک، فوقلاده دروغ میگن، فوقلاده تهمت میزنن، به همه هم میزنن. اگر قواعد و سنتهای الهی رو نشناسید، اگر جانتون متوجه حقایق خودش نشد و انسان را نشناسد، فریب میخوریم. دنیای امروز خودتون دیگه دیدین که گاهی اینقدر زیبا ردیف میکنن دروغ را که آدم انگار از اینا راستر نمیشه. ولی کجا میفهمید؟ اونجایی که میفهمید حقیقتی که انسان نسبت به خودش داره با این حرفا نمیخونه. نکته سومی که باز خوبه که حالا با همین دقت نگاه کنیم، که میخوایم بگیم که خیلی خوب، حالا شما اگر میخواید که پیش خودتون باشید و جان پیامبر نهایت انسانیت هست، شاهدی هم براش داریم. این آیه رو همه دون بلدین دیگه، که مسیحیان نجران بلند شدن از نجران اومدن مدینه و شروع کردن که آقا دین امام دین است، و مناظره کردن با پیامبر. پیامبر باشون خیلی خوب مدارا کردن. پیامبرم نه اینکه دعوتشون کردن به اسلام، دعوتشون کردن به حقانیت اسلام. اونا منکر شدن، یعنی قبول نکردن اسلامم دین است. بعد حضرت فرمودن که خیلی خوب، پس مجادله میکنی، مباهله که شنیده این دیگه، مباهله یعنی بله که همدیگه را نفرین کنیم که خداوند هر کدوم که حق نیستیم نف کنن. حالا آیه رو بخونید ببینید من چه نکته ای میخوام درش ببینیم. بعد آیه اومد که پیغمبر بگو بهشون تعالی ند و ابناءنا و ابناءکم، بیاید ما فرزندانمون رو میاریم شما فرزندانتون، و نساءنا و نساءکم، ما زنانمون رو میاریم شما هم زنانتون، و انفسنا و انفسکم. عجیبه، ما جانهامون رو میاریم شما هم جانهاتون رو بیارید. جانم مگه میشه اوورد؟ دقت کردید؟ ثم نبتهه، سپس به هم نفرین کنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذب، بگون خدایا هر کی که دروغ میگه خدا لعنتش کن. خب حتما دیدین که اون عظیم بنی عظیم نجران هنچ که صحنه را دید، دید این هر کس گاشد قوم، نه قوم خیشا و نه طرف دارن، دید هیچ کی را نیوردن، عزیزترین ها را اووردن. خب اگه این بر صدق نبود، خب اینا نابودشن که دیگه هیچی از این نمونه، داستانشه ولدی نمیخوایم من وارد بشیم، اینا نیست که بعد میدونه جزیه دادن. ولی بحث سر اینه، جای انفسنا پیامبر کی را آوردن؟ امیرالمومنین. اینجا خیلی بحث باید بکنیم که عجب روایت هم داریم، اهل سنت هم، خود عایشه یکی از راویای این که علی و نفسی عایشه است. یعنی این آیه داره چی میگه؟ میگه که انسان میتونه به جایی برسد، حالا اون انسان امیرالمومنین هست، که جان پیامبر بشید. خب پیامبر چی است؟ نهایی ترین انسان. پس انسان میتونه در رابطه با پیامبر به جایی برسد که جان پیامبر بشه، یعنی در زمره انسانهای نهایی قرار بگیره. شق سومش چیه؟ که پس اگر شما این راه رو طی کنید، ذیل امیرالمومنین، میتوانید در ذیل جان پیامبر قرار بگیرید. ذیل جان پیامبر یعنی چه؟ یعنی انسانی ترین انسان رو زیر سایش قرار بگیرید. و این خیلی مسئله مهمیه. امروز ما باید با خودمون این رو در میون بگذاریم که عجب، پس قضیه این که انسان به انسانی ترین انسان یک نحوه حضور و نزدیکی داشته باشد، قضیهش قضیه همین دین است. این دین اسلام اومده است با پیامبری که خوندیم آیه اولا که گفت که رسول من انفسکم، پس جان جانان ماست. حالا میگه که امیرالمومنین در این شرایط جان پیامبر میشه، یعنی در جان جانان ما اونجا قرار میگیره. یعنی پس شما اگر این مسیر را که مسیر دینداری است، همون طور که امیرالمومنین علیه السلام رفتن، به اندازه‌ای که برید در زیر سایه جان ترین جانانه ترین جانها، انسانی ترین انسانها قرار میگیرید و این نیاز شدید امروز ماست. شما امروز باید در انسانی ترین انسانیت خودتون رو دنبال کنید. دیدین دن که مثلا این الانه اون دینی که ما داشتیم دین غلطی که نبود، که دینی که از دیروز به ما رسیده دین غلطی که نیست، ولی نمیتونه در مقابل رشوه کوتاه بیاد. نمازش هم میخونه و اینقدر دیندار نیست. حالا برگردید اگه نزدیک بشین به جان پیامبر، در نهایی ترین انسانیت قرار بگیرید، دیگه اصلا رشوه براتون جز عذاب و آتش نیست. ملاحظه کردین سیر اسلام ما را تا کجا میبره؟ رو این خیلی خوب میتونید به لطف الهی فکر کنید. من حاشیه را میخونم. ملاحظه میفرمایید که در آیه فوق حضرت علی علیه السلام به عنوان جان پیامبر خدا به شمار آمدند. آیا این حکایت از آن ندارد که هر کس به شریعت الهی وارد شود و نزدیکترین رابطه را با دین خدا برقرار کند، در واقع به جان رسول خدا یعنی نهایی ترین انسان نزدیک شده، تا راه برای هرچه نزدیکی به انسانیت خود از آن طریق مد نظر ما نیز باشد؟ ما باید به انسانیت خودمون نزدیک بشیم. غربیام اینا متوجه شدن ولی الگو نداشت. اصلا اومانیسم دیگه ترجمه شه میدونی یعنی چه؟ اومانیسم یعنی انسانیت. اصلا یه حزبی زمونه قبل از انقلاب اینا به نام انسانیت درست کرده بودند و آدم های بعدی هم نبودند دیگه. اما این انسانیتی که در ذیل انسانی ترین انسان قرار نگیرد آخرش میشه نفس اماره. آدمی هم شنیدین دیگه، مثلا آقای فریدون اومد فامیلش هم عوض کرد. فریدون آدمیت یه کتاب خیلی خوب هم داره، منم خوندم. خیلی دارن ورق تلاش میکنن. کتاب آقای فریدون آدمیت هم که میخونین اونجا هم حرفش اینه که آقا ما میخوایم انسان بشیم در این تاریخ. خب میگم چطوری؟ پس معلومه است دغدغه انسان شدن اصیل ترین دغدغه است، اما از طریق اویی که رسول من انفسکم. حالا این آیات دیگه خدا کمک کنه چیزی پیش بیاد. در شماره بعدی حالا ما میخوایم بگیم که این مقدمه آیا نشون نمیده که راز نیاز به نبی و نبوت راز عجیبی است؟ متن اینه: بشر جدید با به خدا آمدن، این حرف من نیستا، که بشر جدید با به خدا آمدن و رجوع به خود متوجه نیازهای درونی خود شد و این که خودش برای جوابگویی به آن نیازها کافی نیست و اینجاست که به معنای ضرورت نبوت و نبی پی میبرد، زیرا در تجربه تاریخی پس از سالها ثابت شد لیبرال دموکراسی و روشنفکر غربی در ذهنهای رومانتیک خود به دنبال بهشت توهمی هستند. نتیجه چی شد؟ اینا رو دقت کنید، اینا حرفای خودشونه. با میگه که لیبرال دموکراسی یه چیزی را برای ما گفت آینده همه چی درست میشه که رومانتیک بود، توهمی بود. نتیجه چی شد؟ به خصوص که رومانتیک ها خیلی زود عاشق می شوند و پیرو به آن سریعا افسرده می گردند. بحث مفصلی رو این شده است که زود ذوق زده می شه، بعد یامنه میاد خونه گریه می کنه، تو سرش می زنه. مثلا می دیدن که این بلد نیستم، این صحنه های عجیب و غریبی که تئاتر بهش می گون، کنسرت می گون، کنسرت های عجیب میرن شیون می زنن با پولای عجیب، بعد هم میاد خونه خودکشی میکنه. خب چرا؟ خب چی کار کنه؟ جمله را ببینین، میگه زیرا در تجربه تاریخی پس از سالها ثابت شد لیبرال دموکراسی و روشنفکر غربی در ذهنهای رومانتیک خود به دنبال بهشت توهمی هستند، به خصوص که رومانتیک ها خیلی زود عاشق میشوند و پیرو آن سریعا افسرده میگردند. وقتی عاشق میشن سر از پا نمیشناسن. دیدین که تو این کنسرت ها چه کارهای عجیبی میکنن. و اما وقتی سرخورده و افسرده میگردن زمین و زمان را به هم میدوزن. تقصیر انقلاب اسلامی است، ما میتونستیم خوشبخت بشیم، بدبخت شدیم، باید از این کشور بریم. در حالی که با نظر به واقعیت تاریخی و پرهیز از مسخ شدن و پرهیز از تحلیل های خطی. این تحلیل های خطی یعنی هرچی جلو بریم به پیش رفتیم. پس بنابراین پیغمبر مال دیروز کهنه است، پس تجدد میخوام. اینا میگن میگه پرهیز از تحلیل های خطی. دروغه این هم. آقای مطهری خدا رحمتشون کنه میگه اولین انسان پیغمبر بوده. خب بعدم که ما آدم خیلی علیه السلامی نداشتیم. بله آدمای خوب در طول تاریخ بسیار بودن، نهایت هم نهایی ترین انسان داریم، اما حالا بحث اینجا نیست. در حالی که با نظر به واقعیت تاریخی و پرهیز از مسخ شدن و پرهیز از تحلیل های خطی و استعمار زده که روشنفکران ایرانی را در دام سیکل های سرخوشی و چی؟ افسردگی انداخته. متاسفانه مواظب خودتون باشید. میگه حالا چی؟ واقعیت آن است که رمانتیک ها خود نیست، خود رمانتیک ها خود نیازمند داروی شفا بخش واقع بینی و البته آرمان خواهی واقع بینانه هستن. کم تر از من اینا رو خودتون بهتر میدونید. چه کار میکنن؟ همین استاده که حالا شلوغش کردن که نمیخوان از دانشگاه اخراجشون کنن. بعضی هاشون حضرت آقا قبلن هم گفتن میان دانشجو رو میگن آقا ایران فایده نداره واسی، باید بری خارج، همه چی اونجاست. خب جمله اینه، البته آرمان خواهی واقع بینانه. خب بلدین دیگه، خب این دروغ بزرگ است. همه جا زندگی سخت و آسونش جا خودش است، اما حالا عرض منه، ذیل یک فرهنگ توحیدی زندگی کردن و یا ذیل یک فرهنگ مادی زندگی کردن خیلی فرق میکنه. عرض ما اینجاست، میخوام جای نیاز به وجود پیامبر را ببینید چقدر نیازه، که میگه که واقعیت آن است که رمانتیک ها خود نیازمند داروی شفابخش واقع بینی و البته آرمان خواهی واقع بینانه هستن و این تنها از طریق دینداری و به خصوص آخرین دین ممکن است. بگو غیر اینه چرا مسیحیت؟ نه که من ارادت به مسیحیت دارم، همین مسیحیت امروزی هم ما باید براش احترام قائلیم، یهودیت اصیل، ولی میتونه جواب بشری که میخواد به یه مراتب عالی برسه از اون ور مقابله میشه باش با توهمات. این از راز نیاز بشر به نبی در این زمانه، چون زمانه شدیداً رمانتیک شده است. وعده های بزرگ دادن، تکرار بحث‌های قبلی ژان پل راسل میگه چی؟ میگه ما در قرن 19 هم گفتیم خب حالا که همه کاری میتونیم بکنیم، نمیدونم چای عمیق میزنیم، کلی کارا میتونیم بکنیم، کود شیمیایی میسازیم، خیلی محصول گفتیم اون بهشتی که پیغمبر میگن همینه که ما داریم بهش میرسیم. میگه در قرن 20 با جنگ جهانی اول و دوم دیدیم عجب جهنمی برای خودمون درست کردیم. مگه میشه بدون نبی و نبوت زندگی کرد؟ در شماره بعدی که این شماره بعدی برهانی است که حضرت علامه طباطبایی در رابطه با نبوت میارن. ببینید خیلی محیه در محفلی که بخواید بحث کنید تحت عنوان نظام احسن ایشون بحث میکنن که اگر این نظام احسنه، خب میبینیم که ما یه گوش میخواستیم خدا بهمون داده است، اما گوشی داده است که با این کله ما بخونه، چشم میخواستیم، بینی میخواستیم، که همه جا خودشه، یه گردنی میخواستیم که یخت کلوفتر بود که خب نمیتونستیم به این خوبی بچرخونیم، یخت نازکتر بود، یخت این کله را باید نگه داشت. خیلی قشنگ. یعنی آیا هرچه دور خودمون میگردیم خالق آدم عالم یک ربوبیت حکیمانه هم داره یا نداره؟ اینجا را بحث میکنه. بعد میفرماد پس یعنی هر چیزی را در حدی که نیاز داشته ما رو هم رفته مقابل ما گذاشتن. تازه علامه طباطبایی از ابن سینا رحمت الله علیه یه نکته میگه، میگه کم ابن سینا بالاخره پزشک هم هست دیگه، میگه کمترین نیاز انسان اینه که کف باش حلالی باشه. حالا داستان میگه اون بلده، میگه حتی همینم خدا به ما داده. کمترین نیاز انسان این است که این ابروش یه خورده باشه، مو داشته باشه که عرقای پیشونیش تو چشمش نره. میگه خدایی که ابن سینا کمترین نیاز ما را برآورده کرده است، نیاز مهمتری که عقل ما بالاخره کافی برای این که در این جهان در همه ابعادش زندگی کنیم نداریم، پس باید یه عقلی بیاد کنار عقل ما به نام شریعت. میشه اینا به ما نده؟ حالا متن رو با هم میخونیم. راستی ما با خالق خود نسبتی به معنای این که آنکه او رب ما نیز هست پیدا کرده ایم. خالق ما را کسی منکر نی، رب ما هم هست. علامه طباطبایی رو این دست میزنن، میگن در ربوبیت حضرت رب العالمین نبوت پیامبر را باید پیدا کنیم. ادامه متن: در حالی که چون به خداییم متوجه می شویم از نظر انضباط و نظمی که در بدن و برای پرورش خود در این دنیا داریم، ریزترین نیازهای ما برآورده شده است. اینجاست که باید متوجه باشیم همان کسی که خالق ما است رب ما نیز می باشد و پیرو ربوبیتش نیازهایی که ماورای فهم و عقل و علم ما است از طریق نبی و نبوت برآورده می کند. این است معنای نظر به جایگاه نبی و نبوت، خدا رحمتشون کنه. در شماره بعدی، حالا ما چند تا عجیب است تو این زمانه شخصی، حالا مثلا آقای ملکیان، چون که رسمن ایشون این جملاتی که میخونم رسمن ایشون حرفش اینه که نه در دوران جدید نیاز به دین نداریم. حالا با این مقدمه میخونم: آقای دکتر مصطفی ملکیان مدعی هستند در جهان جدید برای انسان آگاه به علوم جدید، خصوصا آگاه به علوم انسانی، تدین ممکن نیست، گذر نمیشه. در حالی که اگر متوجه اصالت‌های انسان و معرفت نفس به معنای حقیقی آن بشوند، ملاحظه خواهند کرد انسان ابعادی از تعالی در خود دارد که محال است بدون دینداری بتواند جواب آن ابعاد متعالی و فوق مادی را بدهد. خب گفت سوال آخه تو که میگوی با علوم انسانی امکان داره، ما ابعادی داریم که به قول خودشون جوابگو نیست، بشر به خلع و نیهیلیز دوچار شده است. در شماره بعدی باز حرفمون همینه: آقای ملکیان مدعی می باشند که کار کرده دین تمایز گذاری و خودی و غیر خودی کردن است. خب این دروغ دین اصلی این نیست. آیه رو دوباره می خونیم: رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم. پیامبر اومده است که قصه همه بشریت می خوره. آیا این دین میگه که اونو ولش کن کافر است؟ اونو داعشی که ما نیستیم. این داعشیگری درست ضد دینه. ایشون اول اومده است داعشیگری از دین گرفته، بعد میگه که جمله اینه: ایشون مدعی است که کار کرده دین تمایز گذاری و خودی و غیر خودی کردن است، غافل از آن که اتفاقا دین خدا نظر به انسانیت انسانها دارد و در این راستا متذکر انسانها می شود که چی؟ انتم الفقراء الله. عزیزان به این داره خدا با ما حرف میزنه که ای مردم انتم الفقراء الله، به این معنا که ای انسان ها شما به خدا نیاز داری تا از خودی و غیر خودی کردن انسان ها به انسانیت انسان های پی ببرید. آیا داعشی ها را آقای ملکیان فقط مسلمون میدونن؟ واقعا حضرت امام رو دیدین دیگه، چقدر نگاهشون به بشریت بود که بحثش بیش از ایناست، نمیرسیم روش بحث کنیم. در شماره بعدی باز دوباره حرفمون است: اگر یه جمله آقای ملکیان دارد و حالا ببین تناقض هم میخواد چه کار کنه. اگر به گفته آقای ملکیان، این جمله آقای ملکیانه، بشر یا نابود خواهد شد یا معنوی میگردد. خب این جمله، حالا سوال نیست آیا گوهر معنویت همان توجه به خدا و رعایت دستورات شریعت برای انس با گوهر معنویت یعنی خدا نیست؟ اخبر هم دیدم رفیقا خودشون مثلا آقای عبدالکریمی یه سخنان مفصل داره میگه اصلا آقای ملکیان آدم رو به پوچی میرسونه. خب آخر چه کار کنه؟ آقا انسان باید معنوی باشد وگرنه نابود میشه. خب معنوی که کشکی نیست، باید یه زمان باشد، یه جهان باشد، یه هویت باشد، یه حضور خاصی باشد، همطوری که معنویات که عادی میشه بلدین دیگه. امروز میگن آقا انسان ها باید بسی شریف باشن، بعدم حمله میکنن تمام ملت رو نابود میکنن. جهان مدرن مگه همین نیست؟ بگذاریم. حالا یه آخرین عرض ماست: آیا دین؟ یه سوال اساسی در واقع مخاطبمونم تقریبا جوانها هستن و همونایی که تحت تأثیر امثال آقای ملکیانه، اما یه سوال اساسی است، خوبم میشه دروش بحث کرد. آیا دین جایگزین عقل و علم شده و یا دین در همین زمان به ساحت دیگری نظر دارد ماورای آن چه علم و عقل در آنها حاضرند؟ دین که نمیده است لامپ بسازه که یه جایی باید انسان باشه که این علم و دین نمیتونه بهش بگه. ادامه میدیم. کافیست به این دید به قرآن با این دید به قرآن رجوع شود تا معلوم گردد چه اندازه نیاز به اموری داریم که پروردگار بشر از طریق نبی و نبوت با ما در میان گذاشته است. خب حرف ما همینه، یعنی راه واقعا عبور از مشکلاتی که همین علم و دین درست کرد، شرطش اینیست که علم و دین را علم و عقل را نفی کنیم، چیزی بالاتر را باید کنار اینها بیاریم. وقت اتفاقا جالب استیدم یکی از عزیزان قشنگ میگه، میگه اتفاقا عقل خالی را بذاری، خب میاد تلاش میکنه کود شیمیایی میسازه، چاه عمیق میسازه، بحران برای محیط زیست ایجاد میکنه، ولی همین عقل و کنارش دین را بیارین، عقلم عقل میشه. خدا انشاءالله به نور اهل البیت، به نور پیامبر، به نور قرآن ما را متوجه این اصیل ترین تحفه الهی یعنی قرآن و نبوت بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.